عن العظم ضد اليهود، فنحن تلاقينا رشع الصدى، فليل الصهاين لن ينجلي سوى في حديث الدم والفداء، سوى في حديث الدم والفداء.
صبح شما بخیر باشه. ساعت 7 صبح و شما صبح گفتگو رو میشنوید از رادیو گفتگو. بعد از بررسی تحولات منطقه با جناب دکتر اسلامی میخوایم هم صحبت بشیم با میهمان فرهیخته و فاضلمون، جناب دکتر صدرالحسینی، کارشناس ارشد مسائل سیاسی و منطقه‌ای. آقای دکتر صدرالحسینی سلام عرض میکنم، صبح ازت عالی بخیر.
خدمت جناب آقای هاشمی، همکاران محترمتون و شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم، صبح بخیر میگم، در خدمتون هستم.
سپاسگزارم. دیروز رهبر انقلاب با طیف متنوعی از افراد دیدار داشتند، درباره مسائل فلسطین صحبت‌های مفصلی شد، ببخشید عذرخواهی می‌کنم، با نخست وزیر عراق صحبت‌های مفصلی شد. به نظر می‌رسه که راهبرد دیدارهای منطقه‌ای، تحرکات بازیگران منطقه‌ای می‌تونه یک نقطه عطفی رو در این تحولات یک ماه اخیر ایجاد بکنه. درباره تأکید رهبر انقلاب بر فشارهایی و افزایش فشارهای سیاسی به امریکا و منطقه میخواییم بپرسیم. آیا قراره اول این سوال رو مطرح کنیم بعد راجع به فشارها، افزایش فشارها، ساز و کار ابزارش بپرسیم از شما، آیا قرار ما با این تحرکات منطقه‌ای برسیم به یک اجماع و ید واحد و عمل واحد در سران منطقه، سران عربی یا خیر؟
با نام و یاد خداوند متعال. جناب آقای هاشمی، قطعا جناب عالی و شنوندگان فرهیخته کاملا این مسئله رو میدانن که از هر فرصتی برای رسیدن به اهداف بزرگ باید استفاده کرد.
بله.
یکی از اهداف بزرگ برای منطقه غرب آسیا و به ویژه برای کشورهای اسلامی این نکته هست که بتوانن کارها و موضوعات خودشون رو با وحدت و اجماع انجام بدن و در حقیقت این بلوغ خودشون رو در حوزه روابط بین الملل و برای اداره داخلی کشور خودشون و برای حل و فصل چالش‌ها و مشکلات منطقه‌ای به اثبات برسونند. خب امروز هم در این منطقه یک مشکل بسیار بزرگی به وجود آمده. به طور مستمر تعدادی از مسلمان‌های مظلوم در حال شهادت هستند. مقصر اصلی این قضیه آمریکایی‌ها هستند و البته نیابتاً توسط صهیونیستی دارن این جنایت رو انجام میدن. قطعاً جمهوری اسلامی هم به دنبال این مسئله است که بتواند این چالش بسیار بزرگ رو که ممکن است یک فاجعه انسانی ایجاد بکنه و یک نسل کشی ایجاد بشه رو حل و فصل کنن. بنابراین باید از همه امکانات و توانهایی که در منطقه هست کمال استفاده رو کرد و جمهوری اسلامی به دنبال این موضوعست که بتواند بازیگران و نقش‌آفرینانی در این رابطه رو در حقیقت فعال کنه تا بتوانند به اون هدفی که در حال حاضر این منطقه باش روبروست و باید ازش عبور بکنن و انشاءالله به یک نقطه مطلوبی نائل بشه.
انشاءالله. و درباره دیدار دیروز نخست وزیر عراق بپرسیم از شما، افزایش فشارهایی که قرار هست رخ بده رو به چه شکل شما تبیین می‌فرمایید، به چه صورت دستگاه دیپلماسی ما تو این حوزه میتونه کمک حال باشه برای اینکه بتونیم این نظر افزایش به فشار بر امریکا رو محقق کنیم؟
برای پاسخگویی به این سوال شما من با دو تا نکته در خدمتتون بگم. یکی این که عملیات طوفان الاقصا ضمن داشتن پیوست‌های مختلفی که ما فعلا میخوام در مورد پیوست دیپلماتیک صحبت کنم، حتما دارای این پیوست بود و تقریبا از روز سوم بعد از عملیات این پیوست شروع به فعالیت کرد و نمود او سفرهای منطقه‌ای جناب آقای دکتر امیر عبداللهیان به عنوان وزیر خارجه جمهوری اسلامی بود. حالا قطعا اون سفرهایی که خود ایشون دارن مدیریت میکنن و رفتن از طریق رسانه‌ها به سمع و نظر مردم رسیده، اما در این رابطه تلاش‌های گوناگونی صورت گرفت که بخشی از اونها هم رسانه‌ای نشد. یعنی در حقیقت این اقدامات دیپلماتیک از همون روزهای اول آغاز شد که بخشش با سفر بود و بخشش با تماس‌های تلفنی توسط آقای رئیس جمهور و شخص وزیر خارجه. نکته بعدی که باید برای پاسخگویی به اون سوال این مقدمه رو خدمتون عرض کنم، جایگاه عراق است. عراق جایگاه بسیار ویژه‌ای در بین کشورهای عربی داره، هم از جهت ثروت، هم از جهت جمعیت، هم از جهت جغرافیا، هم از جهت تمدن. با توجه به اینکه نقش آفرینی عراق در طول 20 سال گذشته دائما رو به افزایشه و یکی از نمونه های موفق این نقش آفرینی موضوع میانجیگری بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان برای ایجاد رابطه مجدد بود، بنابراین در این رابطه می توانیم بگوییم که عراق می تواند یک نقش آفرینی و یک کنشگری قابل توجهی رو در منطقه داشته باشه و با عنایت به ارتباط دیپلماتیکی که عراق با امریکایی ها داره، امروز این نقش توسط مقام معظم رهبری از آقای السودانی درخواست شد که بتواند با توجه به اون تجربیات و گذشته و با عنایت به ارتباطی که با ارتباط دیپلماتیکی که با آمریکایی ها داره، بتواند این فشار رو افزایش بده برای در حقیقت جلوگیری از بمباران و جنایتی که امروز رژیم صهیونیستی انجام میده. بنابراین در حقیقت این نقش آفرینی، این کنشگری که از آقای السودانی درخواست شد، با توجه به سوابق این کشور در حوزه فعالیت‌های منطقه‌ای بود. من البته به بعضی از فعالیت‌های منطقه‌ای بجز اون موضوعی که به جمهوری اسلامی مربوط بود دیگه اشاره نکردم، اما خواستم این نکته را عرض کنم که جایگاه عراق یک جایگاه قابل توجه و نقش عراق میتواند در رابطه با جلوگیری از جنایتی که در حال حاضر در حال انجام است توسط رژیم صهیونیستی و حمایت دائمی و مستمر آمریکا بسیار مؤثر واقع بشه.
نکته مؤثری که حضرت عالی بهش اشاره کردید رابطه دیپلماتیکی است که عراق با ایالات متحده داره و این میتونه کمک حال باشه. به طور اولا کشورهای دیگه رابطه هایی هم با کشور ایالات متحده دارن. ترکیه رو میبینیم که مواضع تندی به نفع حماس گرفته. البته گاهن یک نگاه بدبینانه دیدید بعضی وقتها هستش که نگاه بدبینانه حاکم میشه بر افرادی که در حال خواندن تفسیرها و تحلیلها هستن. منی که شنونده عام هستم و تخصص از تاریخ رو ندارم، این به نظر میرسه که کشور ترکیه تا زمانی قرار هست این حمایت رو انجام بده که رابطهش با کشور ابرقدرت ها مثلا ایالات متحده به هم نخوره. چقدر این فرض بدبینانه رو قبول دارید حضرت عالی و نگاه این وارد حوزه پراگماتیستی هم میشه؟ این نگاه
نه، این نگاه کاملا پراگماتیسمی است، کاملا این نگاه نگاه واقع گرایانه است و نگاه بدبینانه نیست. من واقع امر این است که حالا با توجه به شرایط زمانی و مصاحبه رادیویی که خیلی نمیتونه طولانی باشه، نمیخوام به اعوجاجات و جهتگیری های سیاست خارجی ترکیه اشاره کنم، اما در ارتباط با سیاست خارجی ترکیه و وقایع اسفباری که امروز در غزه داره به وجود میاد، این چند سوال رو مطرح میکنم که کسانی که میتوانن به این سوالات پاسخ بدن و در حقیقت پاسخ دهنده اصلی هم خود ترکیه باید باشه، باید موقعیت خودش رو نسبت به این سوالات روشن کنه. آیا ترکیه در حال حاضر این اقدام رو خواهد کرد که مسیر انرژی به سمت رژیم صهیونیستی رو ببندد؟ آیا ترکیه حاضر است که از دعوتی که از رژیم صهیونیستی کرده و حالا با توجه به شرایطی که بود و به تعویق افتاد و اینها، آیا این دعوت رو پس بگیره؟ آیا ترکیه حاضر است سفیر خودش رو در حقیقت شرایط ارتباطی دیپلماتیک و اقتصادی خودش رو کاهش بده؟ و ده ها سوال در این رابطه امکان مطرح کردنش هست. بنابراین من میخوام این نکته رو خدمتتون عرض کنم که بر روی سیاست خارجی ترکیه و رابطه او با رژیم صهیونیستی و آمریکایی ها در موضوعی به نام جلوگیری از جنایات رژیم صهیونیستی در غزه امروز نمیتوانیم حساب قابل توجهی رو باز کنیم.
و بریم سراغ بررسی بقیه کشورهایی که میتونن تو این حوزه مؤثر باشن. روسیه به علت اینکه حالا خودش درگیر مناقشه دیگر هست رو فعلا راجع بهش صحبت نمی‌کنیم، اما کشور چین با توجه به مراوده بالای اقتصادی که با ایالات متحده داره، اگر اشتباه نکنم بالاترین میزان مراوده اقتصادی با ایالات متحده در جهان رو فعلا کشور چین داره، یک تراز مثبتی هم به نفع خودش داره توی این حوزه. چقدر از این ابزار میتونه استفاده کنه؟ آیا همچین سابقه با توجه به سابقه رفتار و بازی عرصه بین‌المللی که از چین سراغ داریم، میتونیم امیدوار باشیم به اینکه چین بتونه یک بازیگر فعال بشه؟ توی خیلی مناقشات چین وارد عمل شد، جواب خوبی هم گرفت. در منطقه خلیج فارس چین اومد و به هر حال یک سری طراحی ها رو انجام داد، یک سری چیدمان ها رو انجام داد. آیا در حوزه غزه هم میتونیم امیدوار باشیم یا فشار به ایالات متحده؟ این رو به عنوان سوال پایانی از شما میپرسیم.
خدمتتون عرض کنم که موضوع چین و منطقه یک در حقیقت یک پرونده قابل توجهی است که باید به اضلاع مختلف او توجه داشته باشیم. حتما چین علاقمنده که در منطقه غرب آسیا و به ویژه خلیج فارس یک آرامشی حاکم باشه تا او بتواند ارتباطات خودش رو در حوزه مسائل انرژی در این منطقه به راحتی و سهولت انجام بده. حتما چین در ارتباط با این موضوع میتواند یک بازیگر مؤثر باشه، همونطور که همراه با روسیه موضوعی رو که مربوط به رژیم صهیونیستی و فلسطین بود رو وتو کرد و در حقیقت شاید انتظار نبود که چین در این موقعیت این تصمیم رو اتخاذ بکنه، ضمن این که میدانست که روس‌ها هم نسبت به این مسئله حساسن و اونها هم به اصطلاح بیانیه ابتدایی امریکایی‌ها رو وتو خواهند کرد. در حقیقت این نکته‌ای که شما اشاره کردید یک ظرفیت است که امکان استفاده از او وجود داره، اما اینکه آیا چین حاضر در این رابطه مسائل اقتصادی رو در حقیقت به میان بیاره و تهدید اقتصادی برای امریکا داشته باشه برای رسیدن به این هدف، قطعا و یقینا این یه مقداری باید در مورد صحبت کرد و شاید نتونیم الان به صراحت نسبت او اظهار نظر کنیم که چین میتواند از این شرایط برای قطع در حقیقت جنایاتی که رژیم صهیونیستی با حمایت امریکا داره انجام میده استفاده کنه.
سپاسگزارم آقای دکتر، متشکرم از حضور از اتحادی استفاده کردیم، آرزوی موفقیت داریم و سلامتی.
منم برای شما همکاران محترمتون روز خوبی رو آرزو میکنم، انشاءالله موفق باشید. خدا نگهدار.
پیروز باشید. خدا نگهدار. میخواییم سر بزنیم به نمایشگاه فناوری نانو که 14 دورش رو پشت سر میگذاریم. جناب آقای مهندس علی طهاری، مدیریت محترم اجرایی 14 نمایشگاه فناوری ستاد نانو. آقای مهندس طهاری سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم، صبح شما هم بخیر، خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از روز شنبه ما با حضرت علی و همکارانتون درباره چهاردمین نمایشگاه فناوری نانو هم صحبت شدیم، درباره ظرفیت‌ها، امکانات و آینده پیش رو. با حضرت علی می‌خوایم درباره آنچه که به عنوان خروجی این نمایشگاه، آنچه که به عنوان منافع این نمایشگاه مترتب هست و متصور هستیم و اجرایی میشه می‌خوایم جویا بشیم و برای شنوندگان گزارش بگیریم.
دارم به خدمتتون که همونطور که مفتخر دارید، خب ما از روز شنبه میزبان علاقمندان به حوزه علم و فناوری به خصوص حوزه فناوری نانو بودیم. توی نمایشگاه تلاش بر این بود که یه فضایی فراهم بشه تا صنایع، دانشگاهیان، مدیران دولتی با پیشرفت‌های فناورامون تو حوزه فناوری نانو آشنا بشن. یک موضوعی که خب اتفاق افتاد، ما روز یک شنبه میزبان سفرهای خارجی کشورهای مقیم در ایران بودیم که خب تلاش کردیم فرصت‌های استفاده از فناوری نانو رو برای اونها شرح بدیم، با هدف اینکه افزایش تعاملات بین‌المللی بین شرکت‌های ایرانی و شرکت‌های خارجی اتفاق بیفته. خب خیلی بازخوردهای خوبی داشتن، از این حیث که بعضیشون خب در ابتدا باورشون نمیشد که ایران به این پیشرفت دست پیدا کرده باشه. دیروز با حضور معاون علمی فناوری و اقتصاد دانشمندی رئیس جمهور، از 10 محصول با فناوری بالا در حوزه فناوری نانو رونمایی شد که خب بحث نانو داروها بود، بحث موضوع کاتالیست ها، نانو کاتالیست ها بود، بحث نانو پوشش ها بود. امیدواریم که این محصولات جدید که خب صنعت راغب بشه و میتونه نیاز داخل رو برطرف کنه، روی توسعه بازار حوزه فناوری نانو اثر مثبتی بذاره. همچنین دیروز بحث امضای قراردادهای صنعتی رو داشتیم میون شرکت های فناور و شرکت های صنعتی که متقاضیان صنعتی که علاقمند بودن از فناوری نانو استفاده کنند. یه عددی حول و حوش 730 میلیارد تومان دیروز به امضا رسید با حضور مسئولین امر. امیدواریم که خب این نمایشگاه به عنوان مهمترین رویداد نانویی کشور تونسته باشه روی موضوع توسعه بازار و افزایش آگاهی مخاطبان صنعتی و متقاضیان استفاده از فناوری نانو اثر مثبتی گذاشته باشه.
انشالله. ما الان که نگاه میکنیم رتبه ایران در فناوری نانو در جهان رتبه تک رقمی هست. یادم میاد چند سال پیش که صحبت میکردیم، صحبت از 6 و 7 میکردیم، الان رو نمیدونم چند هست. شما اطلاع دارید از این رتبه؟
رتبه ایران خب حالا رقابت سنگینه، رتبه فکر کنم رتبه پنجم باشه. ولی خب رقابت به شدت سنگینه با کشورهای برتر دنیا، کره جنوبی، چین، آمریکا، هند. اینها خب رقبای ما هستند. بسیاری از کشورهای اروپایی رو ما پشت سر گذاشتیم. این توانمندی علمی، قوت علمی رو ستاد نانو و شرکت‌های دانشمندی هم دارن تلاش می‌کنن که تبدیل به محصول، تبدیل به خدمات مبتنی بر فناوری نانو بشه و منجر به تولید ثروت بشه تا بتونیم فضای خوبی رو برای شرکت‌های دانش‌بنیان این حوزه رقم بزنیم.
نکته بسیار عالی رو اشاره کردید، دست روش گذاشتید و من می‌خوام با استفاده از همین نکته از شما این سوال رو بپرسم. این رتبه بسیار عالی هست، احسنت داره، تقدیر داره و بسیار بسیار جای خوشبختی داره، اما حالا حفظ کردنش یا ارتقاش یک بحث هست، واردش نمیشیم که مرحله بعد خواهم پرسید. اما الان سوالی که میخوایم بکنیم، اگر بنا باشه این نکته‌ای که شما فرمودید محقق بشه، لازم هست که ما در عرصه مراودات تکنولوژیکی فناورانمون در مسیر سفارش ها قرار بگیریم. حالا اینکه فرمودید سفرهای خارجی اومدن، این خیلی باز نشون میده که ستاد نانو در حال فعالیت بسیار قابل تقدیر هست. چطور قرار هست فناوری نانوی کشور، این رتبه عالی ما، در مسیر سفارش دهی اوردرینگ قرار بگیره؟ آیا محقق میشه این خواسته به نظرتون؟ میتونیم، چون اگه قرار هست که ما تبدیل به ارزش افزوده بکنیم و تبدیل بکنیم به تجاری سازی، اون وقت باید در مسیر سفارش قرار بگیریم. سفارش داخل ظرفیتش محدود هست. ما باید مثل خدمات فنی مهندسیمون که تو حوزه‌های مختلف نیروگاهی یا پتروشیمی میایم صدور خدمات فنی مهندسی میکنیم، توی نانو هم باید از این رتبه استفاده کنیم. به نظرتون میشود؟ آیا امکانش هست که ما در مسیر سفارش ها قرار بگیریم؟
ببینید، همین الان شرکت فناوری نانو به بیش از 48 کشور دنیا در حال صادرات محصولات خودشون هستند. کاری که ما باید انجام بدیم حالا و با حمایت معاونت علمی داره انجام میشه، حضور و افزایش تعاملات شرکت های دانش بنیان و نانویی هست. به طور مثال من خدمت شما عرض کنم، سه تا از شرکت‌های نانویی همین الان در نمایشگاه واردات چین، نمایشگاه بین‌المللی واردات چین که از روز یک شنبه شروع شده، حضور دارن، محصولات خودشون رو عرضه کردن. حوزه تجهیزات آزمایشگاهی، حوزه ماشینالات صنعتی، حوزه نانوحسگرها. تلاش ما این هستش که تا اونجایی که امکان وجود داره با حضور شرکت‌های دانش‌بنیان نانویی در نمایشگاه معتبر بین المللی، پذیرش هیئت‌های تجاری، تلاش کنیم که این توانمندی‌ها رو بیش از پیش در معرض دید سایر کشورها قرار بدیم تا انشالله این فضای همکاری بین این شرکت‌ها شکل بگیره و امیدوار باشیم که بتونیم سهم بازار شرکت‌های ایرانی رو از بازار جهانی افزایش
بدیم. بهش خوشبینم باشیم. چرا اینو میپرسم؟ چون یک همیشه میگیم که باید فعل خواستن و صرف باشه، یه شعار گلدرشتی هست قدیم‌ها این تو مطرح میگن، تا امروز هم هست، فعل خواستن رو صرف کنیم. ستاد نانو این کارو کرد، یک کار نشدنی که الان تبدیل شدیم به یک قول ابرقدرت در حوزه فناوری نانو رو محقق کرده. این که ما تبدیل بشیم به اون دیگه یک فرایند شاید حتی جدایی هم باشه. حضور در نمایشگاه‌های مختلف، در مسیر سفارش قرار گرفتن فناوری نانو، میدونیم که فی نفسه خودش به تنهایی چیزی نیست، قرار هست که یک کمکی به سایر حوزه‌ها بکنه. فرمودید در حوزه‌های رادیولوژی، آزمایشگاه بیمارستانی، در صنعت، در بهداشت، در همه اینها میتونه کمک حال باشه. آیا ما تو این زمینه بسترها رو فعال کردیم؟ چون بسترها وجود دارن، آیا فعال کردیم؟ آیا اومدیم از ظرفیت ها استفاده کنیم؟ باز یه نقطه ضعف رو بگم، میدونیم که دستگاه دیپلماسی ما یک معاونت اقتصادی بازرگانی در یا یک وابسته، اصطلاح تخصصش وابسته اقتصادی، در سفارتخانه‌ها باید حاکم باشن، نشسته باشن، آماده به خدمت باشن که بتونن از صنعتگر ما، از فناوری ما اونجا حمایت کنن، براش بازار ایجاد کنن. همچین کاری داریم میکنیم؟ میتونیم اینو بگیم فرمایش شما داره محقق میشه، بهش خوشبین باشیم، یا خیلی با توجه به آنچه که هست؟
ببینید در حوزه فناوری پیشرفته، خب دوستان وزارت خارجه، دوستان سازمان توسعه تجارت علاقه‌مندن و دارن تلاش میکنن همکاری کنن تو این فضا. علاوه بر این که خب ما باید کمک کنیم شرکت هامون حضور بیشتری داشته باشن، باید تلاش کنیم که خب این سازمان های مرتبط هم با فناوری پیشرفته بیشتر آشنا بشن، تا اونها، چون متفاوت هست صادرات فناوری پیشرفته، صادرات تجهیزات ماشینالات متفاوت از صادرات محصولات عرفی هستش که ایران بهش شناخته میشه. ما باید تلاش کنیم با تعاملات بیشتر با طرفهای خارجی، نگاه اونها رو نسبت به توانمندی ایران در حوزه علم و فناوری تغییر بدیم. توی حوزه فناوری نانو به اذعان خیلی از سفرهای خارجی و اینها این نگاه اتفاق افتاده، این تغییر اتفاق افتاده و علاقه‌مندن که با حوزه فناوری نانو ایران کار کنن. با درخواست از کشورهای مختلف مثل کوبا، ونزوئلا، جنوب شرق آسیا، CIS داریم همین الان که شرکت‌ها در حال مذاکره‌ان. امیدواریم با افزایش این تعاملات، با کمک، با تسهیلگری این سازمان‌ها مثل وزارت امور خارجه، سازمان توسعه تجارت ایران، این فضا بیش از پیش ارتقا پیدا کنه. از این طرف هم شرکت‌های ما هم باید بتونن همگام با روند تغییرات جهانی تو حوزه علم و فناوری خودشون رو هماهنگ کنن تا انشالله بتونیم سهم بازار خودمون رو از بازارهای بین‌المللی بگیریم.
انشالله. یه سوالی الان به ذهنم رسید، ما توی حوزه صنعت وقتی صحبت می‌کنیم این به این نگاه جدیداً رسیدیم، قبلا نبود، خیلی تلاش شد جا بیفته که آقا متخصص یک بحث هست، مالکیت کارخانه یک بحث هست، مدیریت کارخانه یک بحث دیگه هست. اگر ما توی کارخونه به یک محصول خوب رسیدیم، به یک محصول صنعتی خوب رسیدیم، بسیار خوب، تا اینجا نمره قبولی برای گروه فنی صنعتی ما، برای مالک کارخونه. ولی از اینجا به بعد بحث بازار بحث متفاوتی است. ما باید از متخصص بازار استفاده کنیم. چند وقتی گروه‌های شتاب دهنده اینجا مطرح شدن، یا گروه‌های دیگه که تو این حوزه میتونن کمک حال باشن. آیا توی فناوری نانو هم ما برای توسعه بازار، برای در مسیر سفارش قرار گیری از متخصصانمون حتما داریم استفاده میکنیم، متخصصان فناوری نانومون استفاده میکنیم، یا نه متخصصان فناوری نانو به فکر توسعه علمی اون قسمت هستن، از این قسمت باید بریم سراغ متخصصین بازار؟ نگاه به چه شکلی هست در فناوری نانو؟ آیا رسیده این به این که ما بیاییم از مدیران برجسته، از بازاریابان برجسته، از تیمهای متخصص و ورزیده بازار و بازاریابی استفاده کنیم، یا خیر؟
ببینید ستاد نانو روی حوزه صادرات تلاشش این بوده که کاملا علمی برخورد کنه. ما الان شرکت مدیریت صادرات تو حوزه تجهیزات آزمایشگاهی ستاد حمایت کرده، شکل گرفته، الان به کشورهایی مثل چین، کوبا، اندونزی، مالزی، ارزم به خدمت شرکت‌های آمریکا، کشورهای آمریکای مرکزی تونسته که صادرات تجهیزات آزمایشگاهی انجام بده. تلاش ما این هستش که با شکل دهی واسطه های صادراتی، با حمایت از واسطه های صادراتی، تشکیل شرکت های مدیریت صادرات تخصصی، به طور مثال شرکت مدیریت صادرات تخصصی تو حوزه ماشین‌آلات صنعتی الان شکل گرفته با حمایت معاونت. خب وقتی کار تخصصی باشه احتمال رسیدن به موفقیت انشالله افزایش پیدا میکنه. من میتونم این، حالا قبلا هم در خبرها گفته شده، ما الان ماشین‌آلات صنعتی تو حوزه فناوری نانو صادر شده به کشور چین، به کشور مالزی. بله. خب اینها نشون میده که ما توانمندیش رو داریم. انشالله با شکل‌دهی این یا انجام نگاشته نهادی این فضا تو حوزه صادرات، امیدواریم که این فرایند و این صادراتمون افزایش پیدا کنه.
سپاسگزارم آقای مهندس طاهری. ممنونم از حضور حضرت عالی. آرزوی موفقیت داریم.
خیلی ممنون از شما و شنوندگان محترمتون. خدا نگهدار.
خبری که همکنون به دستمون رسیده لطفاً توجه بفرمایید. صبحی دیگه آغاز شده و تحلیل ها نشون میده که همکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح و گفتگو. اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز. آخرین اخبار حوزه‌های مختلف. شنبه تا چهارشنبه از 6:30 صبح.
یکی از خبرهایی که روزهای گذشته، در هفته گذشته البته، محل مناقشه، محل تقابل فکری موافقان و مخالفان شد، به صف‌کشی موافقان و مخالفان تو حوزه نظر و فکر ایجاد شد و پرداخت، خبر خانه‌های پیش‌ساخته ارزان چینی که قرار هست به ایران بیایند بود. می‌خوایم با دو میهمان ارجمند تو این حوزه هم صحبت بشیم. جناب دکتر روح الله امراللهی، ریاست محترم کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم، و همینطور جناب دکتر ایرج رهبر، ریاست محترم انبوه‌سازان مسکن تهران. جناب رهبر سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. جناب دکتر اکرمی، عرض سلام و ادب خدمت شما، شما هم دارم در خدمت شما.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. سپاسگزار از شما. جناب امراللهی سلام عرض می‌کنم. صبح حضرت عالی بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم. با حضرت عالی، آقای امراللهی، اولین سوال رو مطرح کنیم که آنچه که مطرح شده چقدر قرار هست عملیاتی بشه یا فقط شایعه هستش؟ برای اینکه خیلی تخصصی در بکنیم و خیلی سراغ اطراف نریم، بریم سراغ شهر قم، شورای اسلامی شهر قم، شهرداری قم، نگاه مسکن و معماری و شهرسازی قم آیا این موضوع رو پذیرفته یا این موضوع در قم رد شده هست؟
ببینید دوستان، بحث این که ما صنعتی سازی داشته باشیم، حالا خانه‌های پیش ساختی یکی از فرمهای بحث صنعتی سازی ساختمانه. یه ما باید صنعتی سازی داشته باشیم و نوع تکنولوژی ساختمانمون رو در واقع ارتقا بدیم که هم منابعمون کمتر هدر رفت داشته باشه، هم در واقع سرعت پروژه‌مون بالاتر بره که باعث بشه که کمتر خواب سرمایه داشته باشیم و این هزینه ها رو بر روی خریدار و بر روی کسی که نیاز مسکن داره در واقع اضافه نکنیم و اون مجبور نشه این هزینه ها رو نده، کار درستیه. یکی از گناه ها گناه های پیش ساخته است، اما این بخش فقط بخش ساختمان و بخش کالبده، بخش عمل کرد و بخش روح فضا که این چقدر با فرهنگ ما انطباق داشته باشه و رو فرهنگ ما تأثیر منفی نداره، یا این خانه ها اینقدر شکل دیروز نداشته باشه در پروژه‌های اجرایی حتی در کشورهای توسعه یافته‌ام بعضی مدتی به این نتیجه رسیدم که آقا این روح لازم نداره، منفجرش کنن، تخریبش کنن. این یه بحث دومه. ما در واقع در این دو قالب رو نباید با هم دیگه گره بزنیم. اینکه ما باید از تمام تکنولوژی‌های پیشرفته